ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. محمد البرادعی نماینده مخالفان مصر با وزیر دفاع این کشور دیدار کرد. حسن روحانی در دیدار با جمعی از روحانیان گفت دولت قوی به معنی دولت مداخله‌گر در زندگی خصوصی نیست. در 3 روز گذشته 119 نفر در جریان انفجارهای عراق کشته شدند. مصر لحظات حساسی را می‌گذراند، در حالی که ساعتی بیشتر به پایان ضرب العجل 48 ساعته تعیین شده از سوی ارتش مصر باقی نمانده است. خبرگزاری‌ها از نشست اضطراری سران ارتش و همچنین ملاقات محمد البرادعی نماینده مخالفان مصر همراه با پاپ قبطی‌های مصر و شماری از روحانیان برجسته این کشور با عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع خبر دادند. مخالفان خواستار استعفای محمد مرسی از ریاست جمهوری هستند. محمد مرسی دیشب در یک نطق تلویزیونی ریاست جمهوری خود را مشروع و قانونی دانست و گفت به هیچ وجه حاضر به استعفا نیست. در درگیری‌های دیشب در قاهره دست کم 16 تن کشته و حدود 200 تن دیگر زخمی شدند. حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ایران روز چهارشنبه امروز در دیدار با تعدادی از روحانیان گفت دولت قوی به معنی دولت محدود کننده زندگی مردم و مداخله کننده در زندگی خصوصی نیست. روحانی که مضمون سخنانش لزوم رعایت اعتدال بود گفت دولت قوی از یک جامعه قوی برمیخیزد و لذا باید زمینه مشارکت مردم بیشتر و زمینه تصدیگری دولت در امور جامعه کمتر شود. وی در بخش دیگری از سخنانش به مسئله نوع برخورد دولت با جوانان پرداخت و گفت با سخن تند جذب جوانان امکان پذیر نیست. حسن روحانی تاکید کرد که در یک جامعه آزاد و بزرگ نمیتوان یک سلیقه را حاکم کرد، اما افزود که باید در راهی که رهبر ترسیم کرده پیش رفت. انفجارها روز چهارشنبه در عراق 10 کشته بر جای گذاشت. در موج بمب گذاری‌های 3 روز گذشته در این کشور 119 نفر کشته شدند. هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است، ولی به گزارش خبرگزاری فرانسه بیشتر این بمب گذاری‌ها توسط گروه‌های سلفی مرتبط با القاعده علیه شیعیان صورت می‌گیرد. دیروز انفجار 6 خودرو در نقاط مختلف و بیشتر شیعه نشین بغداد جان 42 نفر را گرفت. بیش از 300 نفر نیز در این انفجارها زخمی شدند. بانک مرکزی مصر از بانک‌های این کشور خواست امروز چهارشنبه شعبه‌های خود را زودتر تعطیل کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز با نزدیک شدن زمان پایان اولتیماتوم ارتش به محمد مرسی رئیس جمهوری مصر و احتمال وقوع برخورد و ناآرامی، بانک مرکزی مصر به بانک‌های این کشور دستور داد شعبه خود را امروز به جای ساعت 5 بعد از ظهر در ساعت 2 بعد از ظهر تعطیل کنند. 45 نماینده کنگره آمریکا از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور با اشاره به اینکه حسن روحانی رئیس دولت آینده ایران از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی حمایت کرده است، خواستار شدت گرفتن فشارها بر ایران شدند. اعضای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا تأکید کرده‌اند که تحریم‌های دیگری علیه ایران از سوی این کمیته تایید و به مجلس نمایندگان ارجاع شده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در دیدار با ولادیمیر پوتین همتای روس خود نیروگاه اتمی بوشهر را الگوی همکاری‌های تهران مسکو توصیف کرد و خواستار احداث نیروگاه‌های اتمی جدید توسط روسیه شد. محمود احمدی نژاد در حالی خواستار احداث نیروگاه‌های جدید روسیه در ایران است که به رغم گذشت 18 سال روسیه هنوز نیروگاه اتمی بوشهر را به ظرفیت دهی کامل نرسانده است. و خبر آخر این که هواپیمای ایوو مورالس رئیس جمهوری بولیوی سرانجام در ساعت 11:45 صبح امروز به وقت محلی فرودگاه وین را به قصد لاپاز پایتخت بولیوی ترک کرد. هواپیمای ایوو مورالس به ظن اینکه حامل ادوارد اسنودن افشاگر شنودهای اطلاعاتی آمریکاست اجازه عبور از آسمان فرانسه و پرتغال را نیافته بود و دیشب در وین ناچار به فرود شد. گزارش‌ها از ایران حاکی است که با آغاز اجرای تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران، قیمت طلا و ارزهای خارجی بار دیگر افزایش یافته. اجرای این تحریم‌های تازه از روز دوشنبه آغاز شد. بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
آغاز اجرای تحریم‌های تازه ایالات متحده آمریکا علیه بخش‌های مختلف اقتصادی ایران ضمن توقف روند کاهشی قیمت ارزهای خارجی و طلا در ایران باعث بازگشت ارزش آنها به ارقام پیشینشان شده است. قیمت دلار آمریکا به عنوان شاخص اصلی ارزهای خارجی از روز دوشنبه همزمان با شروع رسمی تحریم‌های تازه سیر صعودی چشمگیری به خود گرفته و گزارش شده در ساعاتی از روز سه‌شنبه به مرز 3400 تومان رسیده است. با این همه پس از کاهش نسبی در رقمی نزدیک به 3350 تومان تثبیت شده است. قیمت دلار در حالی به این ارقام بازگشته است که هفته گذشته به دنبال خوشبینی‌های شکل گرفته نسبت به انتخاب حسن روحانی به مرز 3000 تومان رسیده و حتی در ساعاتی به میزان 2950 تومان هم معامله شده بود. همچنین گزارش شده که قیمت سکه طلای بهار آزادی نیز با افزایش قابل توجهی به رقم 1,145,000 تومان رسیده است. قیمت سکه نیز هفته گذشته همزمان با کاهش قیمت دلار تا میزانی نزدیک به 1,000,000 تومان کاهش یافته بود. از روز دوشنبه تحریم‌های بخش انرژی، کشتیرانی و کشتیسازی ایران که 6 ماه پیش به امضای باراک اوباما رسیده بود اجرایی شد. در این روز همچنین تحریم‌های دیگری علیه ایران که واحد پول ملی و صنایع خودروسازی این کشور را هدف قرار می‌دهد به اجرا گذاشته شد. بر پایه این بخش از تحریم‌ها از این پس داد و ستد به ریال، واحد پول ایران برای شهروندان و شرکت‌های آمریکایی غیر ممکن است و مؤسسات مالی که خرید و فروش ریال را ممکن می‌کنند نیز تحریم می‌شوند. به دنبال تحریم‌های جدید آمریکا، شاخص بورس تهران نیز افت کرد و پس از رسیدن به قله 52000 واحد، بار دیگر به کانال 51000 واحدی بازگشته است.
باز هم یک گزارش اقتصادی دیگر. روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران در شماره روز چهارشنبه خود می نویسد که هیئت نمایندگان اتاق تهران نگران کسری بسیار بالا در بودجه سال جاری است. در همین زمینه همکارم میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، از او درباره دلایل نگرانی محافل اقتصادی و چشمانداز اقتصادی دولت آینده پرسیده.
این نگرانی دیروز در نشست ماهانه فعالان اقتصادی اتاق تهران مطرح شده و هدف اون کمک به ایجاد یک فضای واقع بینانه است درباره چشم‌اندازهای اقتصادی کشور، با اعلام این نکته که انتظار معجزه از رئیس جمهوری منتخب ممکنه به یک ناامیدی بدل بشه و اثرات منفی بگذارد در جامعه. حتی یکی از شرکت کنندگان در این نشست به این جمله معروف چرچیل، نخست وزیر وقت انگلستان، اشاره میکنه که در مجلس عوام گفت جز اشک و خون چیز دیگری رو به کشور و ملت وعده نمیده، و منظورش صحبتهای چرچیل هست در آغاز جنگ جهانی دوم. هدف این هست که واقعیت ها در مورد اقتصاد ایران به مردم گفته بشه تا همه بدونند که برای غلبه بر مشکلات تلاش سخت لازم است و صبر فراوان.
آقای خاوند، یعنی اوضاع کشور از نقطه نظر اقتصادی تا این حد خرابه؟
فعالان اقتصادی اتاق تهران برای ارائه تصویری از مشکلات اقتصادی کشور بر بودجه 1392 تکیه می کنند که می دونیم با تأخیر زیاد به مجلس اومد و به جای اسفند ماه 91 در اردیبهشت ماه سال جاری به تصویب نهایی رسید. اونها تأکید می کنند به خصوص بر علامت سوالهای بزرگی که بر این بودجه سنگینی می کنه. در نشست دیروز اتاق بازرگانی تردیدهای زیادی مطرح شد در مورد امکان تحقق بخش بزرگی از درآمدهای این بودجه. حتی گفته شد که با یک بررسی واقع بینانه فقط ممکن است 50% این بودجه تحقق پیدا بکنه. درآمدهای نفتی پیش بینی شده در این بودجه با وجود تحریم‌های موجود قابل تحقق نیست. با درآمدهای مالیاتی مورد انتظار که نرخ رشد زیر صفر رو در حال حاضر کشور تجربه میکنه، این درآمدهای مالیاتی قابل وصول نیست. خلاصه اینکه چنین بودجه‌ای کسری بسیار شدیدی خواهد داشت که سنگینی بار اون طبعا بر دوش دولت آقای روحانی خواهد بود.
وقت آقای خاوند، دولت حسن روحانی در مقابل این کسر بودجه نجومی چه راهی جلو پاش است؟ چیکار میتونه بکنه؟
دامنه مانور دولت آتی خیلی گسترده نیست. میشه این کسری رو از راه استقراض از بانک مرکزی جبران کرد که این اصطلاح محترمانه است برای چاپ اسکناس و پیامد اون هم جهش بازم بیشتر نرخ تورم است. راه دوم فروش ارز هست به قیمت بازار آزاد که اون هم با توجه به محدود بودن موجودی ارزی خیلی چاره‌ساز نیست. مؤثرترین کار ممکن پیدا کردن راهی هست برای پایان دادن به تحریم‌ها و بازگشت به وضعیت عادی برای صدور نفت به بازارهای جهانی.
گفتگوی میرعلی حسینی رو میشنیدید با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس. روز چهارشنبه 12 تیر ماه آیت الله احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری به خبرگزاری ایسنا گفت که هیچ انشعابی در جامعه مدرسین صورت نخواهد گرفت و اختلاف سلیقه ها آنقدر مهم نیست. همکارم شیرین فامیلی در گفتگو با تغییر روحانی، تحلیلگر سیاسی و فعال ملی مذهبی، درباره سابقه این اختلافات پرسیده.
در جامعه مدرسین قم یه انشعابی وجود داشت، مجمع محققین و مدرسین حوزه علمی قم مثل مجمع روحانیون مبارز در تهران بودن که اینا به واسطه اختلاف انتخاباتی در مجلس شورای سوم از هم جدا شده و این زمینه وجود داشت. این اختلافات در جامعه مدرسین حوزه علمی قم که الان کاملا زیر نظر قدرت رسمی کشوره و اعضای شورای بسیار عالی مدرسین حتی طریق رهبری انتخاب میشوند، زیاد مورد باب میل حوزه‌های علمیه نیست. این اختلاف به زمینه‌هاش وجود داشت در نوع اعمال نظر حکومت در این مسائل، ولی در مورد آقای مصباح یزدی بعضی مدر فرق ایشان به عنوان لیدر جبهه پایداری مطرح شده که این با ویژگی جامعه مدرسین حوزه علمی قم که باید طرفی جریان کلیه بگیرن در بیان جناهای اصولگراها فرق میکنه. به عبارتی آقای مصباح چند سالی هست لیدر یک جناح از اصولگرا شده.
آقای مصباح یزدی در جریان انتخابات به گفته آیت الله محمدی یزدی خلاف تصمیم جامعه مدرسین و جامعه روحانیت مبارز، کاندیدای مورد نظر خودش کامران باقری لنکرانی رو معرفی کرد که رد صلاحیت شد. تا چه حد این اقدام او در این اختلافات تاثیر داشته؟
ببینید به طور کلی وقتی آقای مصباح یزدی که اصلاح است در زیر آسمان به قول مورد در این کره خاکی من ایشان را اصلاح تر می دانم، خود به خود دیگه رد صلاحیت چنین آدمی اصلی شورای نگهبان ساده نیست که برخیشان از اعضای مدرسین حوزه علمی قم است. منصرف شدن ایشان هم از کاندیداتوری بازم یه مسئله اختلاف افزا بود، با یه هزینه کمتر اینا صورت داد. بعد حمایت آقای مصباح از آقای جلیلی خب بازم نشان دهنده نگاه آقای مصباح یزدی بود. در صورت جامعه مدرسین حوزه علمی قم مطابق نظر رهبری تمایل با آقای ولایتی داشت و آقای ولایتی اصلاح اعلام کرد. ببین خب این اختلاف خود به خود اختلافی بود که میشه گفت ریشش برمیگرد که الان آقای مصباح یزدی لیدر یک جریانی به نام جبهه پایداری که بسیار تندرو است، به راست افراطی را نزدیک است و با نظامیان تعامل میکند، در صورتی که جامعه مدرسین حوزه علمی قم سنتی‌تر و محافظه‌کارتر است، به مؤتلفه نزدیک است که و همچنین در این انتخابات به نظر آقای خامنه‌ای شاید نزدیک بود که کاندیدای مورد نظرش آقای ولایتی بود. پس اختلاف اخیر در جامعه مدرسین حوزه علمی قم هم اختلاف میاندازه، چون آقای مصباح یزدی با روند حاکم بر جامعه مدرسین حوزه علمی قم همسو نیست.
آقای رحمانی، برخی از اصولگراها شکست در این انتخابات رو نتیجه این اختلافات میدونند، این تا چه حد واقعیه؟
ببینید به نظر من آرای داده شده نشان میدهد که اصولگراها شانس چندانی نداشته، ولی در مناظره ها به علت رقابت درونی و رقابت واقعی هم که وجود داره الان بخشی از پا و بخشی از بسیج همسو نیست رو سیاست خارجی و بخشی از رفتارها، بخش سنتی احساس میکند به وسیله سپاه دارد حذف میشود در اقتصاد مثل مؤتلفه، خود به خود اختلافات در انتخابات بیشتر شد و اینا از اصلا سازمان رأیشان پشت یک نفر بیارن، سازمان رأی اینها هم بیش از 12-13 میلیون نفر نیست. اینها همه نشان دهنده اون است که اصولگراها دچار مشکل اساسی بودن. این اختلافات سازمان رأی اینها رو متوقف کرد. سازمان رأی اینها باز هم اگه پشت یک نفرم میرفت، الان اگه شما با آرای نگاه بکنید باعثی نمیشد که بتوانن انتخابات رو ببرن. حرف آقای محبیان که یکی از اندیشمندان جناح راست و سنتی این است که اساسا راست در ایران عادت داره به رانت حکومتی و دوپینگ های نفتی و بدون اون نمیتواند سر پای خودش بیسته.
گفتگوی شیرین فامیلی رو میشنیدید با تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی و فعال ملی مذهبی. با رادیو فردا همراه باشید.